بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین و لعان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، این بحثی رو که بخواهم مطرح کنیم مربوط به روز مبعثه. مبعث چه روزیه که بزرگ داشت داره؟ چرا ما باید دور هم جمع بشیم و ما در این اجتماع بزرگ داشته چه چیزی را انجام می دهیم؟ برای شروع در این بحث از این آیه شروع می کنم، در سوره مبارکه بقره آیه 264، خداوند علی اعلی به مردم می فرماید که سر مردم منت نذارید، و اگر بر سر مردم منت گذاشتید عملتون باطله. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعزا، انفاقتون رو به واسطه منت گذاری باطل نکنید. یک درهم انفاق 10 برابر اجر داره. می فرماید این رو به واسطه منت گذاری از بین نبرید. بنابراین منت یک امر منهی مورد نهی خداست، خدا از این کار خوشش نمیاد، ولی همین خدایی که از این کار خوشش نمیاد به سر امت منت میذاره. در سوره مبارکه آل عمران 164، لقد من الله علی المؤمنین، به تحقیق حضرت حق بر اهل ایمان منت گذاشت. از بعث فیهم، از این جهت که مبعوث کرد در بین اونها رسولا من انفسهم، فرستاده ای را از جنس خود مردم، یعنی به واسطه ارسال پیغمبر بر امت اهل ایمان خدا منت گذاشت. امروز روز منت خدا به سر ماست، این به خاطر حرمت پیغمبر ماست. بعدم به مردم، به پیغمبرش اینجور فرمود که در سوره مبارکه حجرات آیه 17، یمنون علک، این مردم به سر تو منت میذارن، میگن انا هستم و ما ایمان آوردیم، اینا به سر تو منت میذارن که ما ایمان آوردیم. قلاتم و نو علیه، بهشون گوستان من منت نذارین چون مسلمان هستید، اصلا به سر من منت نذارین. قلاتم و نو علیه اسلامکم، به واسطه دین آوردنتون به سر من منت نذارین. بله الله یمن علیکم، بلکه این خداست که به سر شما منت میذاره. ان هداکم للایمان، به این جهت که شما را هدایت کرد به سوی ایمان، منم که باید به سر شما منت بذارم، شما حق ایمان را ندارید. این منت وجود ناظرین حضرت حق به سر اهل ایمان در 27 رجب 40 سال بعد از عام الفیل، یعنی حمله ابرهه به مکه، در سال 610 میلادی، 27 رجب 40 سال بعد از عام الفیل، روز مبعث پیغمبره، سال 610 میلادی با آمدن آیات قرآن. خب، نکته ای که وجود دارد این است که خداوند علی اعلی پیغمبرش رو با 4 آیه معرفی میکنه. من 4 آیه رو انتخاب کردم. در سوره مبارکه نجم آیه 3 و 4، ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. پیغمبر من از روی هوا و هوس حرف نمیزنه، هر چی میگوید وحیه. نه اینکه فقط قرآنش وحیه، حرف عادیش هم وحیه. او متصل به من. ای 1 2. حالا که همه ی حرفاش وحیانیست منتصب به منه، سوره مبارکه 8 آیه 7، ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چیزی که پیغمبر آورد انتخاب بکنید، و ما نهاکم عن فانتهوا، و شما را از هر آنچه که نهی کرد اجتناب کنید. به ما دستور میدهد که حرف پیغمبر رو فقط بگیریم. حالا اگر به چیزی دستور داد اطاعت میکنیم، از چیزی نهی کرد اجتناب میکنیم. فقط مربوط به پیغمبره. سوم میشه، هر چی که پیغمبر گفت اطاعت کنید، شما را از هر چه باز داشت اجتناب کنید. یه وقت فکر نکنید پیغمبر من حرف زد، شما حق دارید بگید که به نظر من، به نظر من. نظر طوری که خواست، از اون نظر شما را نخواستید. حرف پیغمبر حرف منه، به نظر تو یعنی مقابل با من. سوره مبارکه حجرات آیه 1 میفرماید به هیچ وجه من الوجوه خودتون رو کنار پیغمبر من نذارید. پیغمبر اونو گفتم، منم اینو میگم. حرف شما کاری نداره. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده اید، لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، خودتون رو مقدمه بر خدا و پیغمبر نکنید. یعنی اگر پیغمبر حرفی زد، شما در کنار حرف پیغمبر نگید آقا ما هم اینو میگیم. یکی از اصحاب پیغمبر میگه من رفتم دمشق، دیدم که معاویه داره معامله میکنه، معامله ربوی داره انجام میده. طلا رو داده، بعد به یه قیمت بیشتری از همون جنس طلا داره پول میگیره، همون جنس رو در واقع پایا پای داره میگیره. 100 کیلو طلا داده، 120 کیلو طلا داره میگیره. اونش ربا. به معاویه گفتم که پیغمبر میفهمد این کار حرامه. یه سری تکون داد، گفت ولی به نظر من حرام نیست. این منده خدا برگشت گفت من تعجب از من این حرف حالی نمیشه، نمیفهمم. من میگم پیغمبر میگه حرامه، این میگه به نظر من حرام، کی نظر تو رو خواست؟ این همین آیه است. اگه کسی در کنار حرف پیغمبر میگه آقا مثلا پیغمبر فرموده حجاب رو رعایت کنی، مثلا میگه نه، میگه به نظر من لازم نیست، آیه نظر شما رو کی خواست؟ این سیستم تفکری معاویه است. اصلا کنار حرف پیغمبر حرفی نباید باشه. لا یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، خودتون رو مقدم بر خدا و پیغمبر نکنید. حرف پیغمبر ماست. خب این هم سومین ویژگی. چهارمین ویژگی، اگه پیغمبر ما یه دستوری رو صادر کرد، میشه بگیم خب حالا پیغمبر فرمودن، الان لازم نیست که ما اجرا کنیم. که در سوره مبارکه احزاب 36، و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا غزا الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امره. هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد زمانی که خدا و پیغمبر دستوری رو صادر میکنند اختیار در اون کار داشته باشه، بگه آقا ما انجام نمیدیم. خداش که مسلمه، پیغمبرش هم به آیه مسلم میشه. هیچ اختیاری در مقابل فرمان پیغمبر وجود نداره اگه طرف اهل ایمان باشه. لذا در جنگ خیبر این حرکت امیرالمومنین خیلی عالیه. ببین تا کجا تسلیم پیغمبر امیرالمومنین. در جنگ خیبر قبل از اینکه فرمان صادر بشود فرمود علی جان شما وارد معرکه جنگ شو، دستور صادر شد. حالا هم که داره میگه شما وارد معرکه جنگ شو، عمامه امیرالمومنین رو داره سفت میبنده، خود پیغمبر. بست وارد معرکه جنگ شو، داره حرکت میکنه به طرف اطاعت از دستور پیغمبر، تو راه سوال میکنه تا کجا باهاشون بجنگم. یعنی به این میزان هم توقف در اجرای دستور پیغمبر نمیکنه که من وایستم بگوستم آخو تا کجا به جنگیم باشون. شروع کرد به اجرای فرمان رسول گرامی، تو راه داره سوال میکنه تا کجا به جنگم. فرمود یا اسلام بیارن یا تسلیم بشن، که تسلیم شدن. داره آیه رو عمل میکنه، مسلوب الاختیار در مقابل امر پیغمبر هستیم همه، منتها اونایی که مسلوب الاختیار خودشون رو قرار میدن اهل ایمان هستن، دیگران نمیتونن این کارو بکنن. دیگران وقتی پیغمبر میگه بیارید یه چیزی براتون بنویسم که بعد از من منحرف نشید، میگن نه، کتاب خدا ما رو کافیست. خب این با اون فرق میکنه با اون حرف. آدم این حرفا رو هم که کنار قرآن میذاره میفهمه کی شایستگی رهبری اسلام رو داره. او تورا میگه من چی کار بکنم، این میگه نه آقا تو هزیون داری میگی، تب بالا گرفته. با هم فرق میکنه. خب با به واسطه این چهار آیه که همه حرفا وحیانیست، همه حرفها وحیانیست، لذا هرچه او گفت اختیار بکنید و هرچه او نهی کرد اجتناب بکنید و خودتون رو مقدم بر او نکنید و شما در مقابل تمام فرمایشات او مسئول اختیار هستید. با این چهار آیه که کنار هم گذاشت یک قاعده است در واقع دستورالعمل جدید صادر کرد و اون که النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، این نبی شایسته تر است برای تصمیم گیری برای اهل ایمان نسبت به اونها، چه تصمیم گیری فردی، چه تصمیم گیری جهان اجتماعی، چه تصمیم گیری دنیوی، چه تصمیم گیری جهان اخروی. چون این چهار ویژگی فقط در پیغمبر ما وجود داره، در دیگران نیست. حالا اگر کسی با پیغمبر خدایی نکرده مخالفت کرد چه اتفاقی میفته؟ و من یعص الله و رسوله فقط زل زلالن مبینا، هر کسی نافرمانی کرد پیغمبر ما را یا خدا را، این موجود به گمراهی آشکار گرفتار شده. یعنی کسی حق نافرمانی از پیغمبر را نده، چون النبی و اولا بالمؤمنین من انفسه. خب این پیغمبر اولا به مؤمنین من انفسهم یک قاعده در بارش اثبات میکند، خداوند در علی الله صادر میکند، یک حرف براش صادر میکنه و اون که لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، این پیغمبر ما اسوه شما، سوره مرکه احزاب آیه 21. این پیغمبر قابل تأسیه، من خدا به شما دارم بگم از کی پیروی بکنیم. ما اگر بخوایم از پیغمبر پیروی کنیم در چه چیزی، در چه حوزه‌ای میتونیم از پیغمبر پیروی بکنیم؟ ما باید اطاعت پیغمبر رو بکنیم، این حرفی نیست، اما در چه حوزه‌ای میتوانیم تأسی به پیغمبر بکنیم، یعنی خودمون رو شبیه او در بیاریم. ما در یه جایی نمیتونیم خودمون شبیه به پیغمبر بکنیم، ولی میتوانیم آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید ما نمیتوانیم در یک حوزه هایی مثل پیغمبر باشیم، مثل امکان نداره. اون حوزه ها کجاست؟ حوزه های باور و اعتقاد. یک، در حوزه باور و اعتقاد پیغمبر جایگاهش چیه؟ در سوره مبارکه نجم آیه 7 و هو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسین او ادنا، در نزدیکترین مرتبه به حضرت حقه، از نظر تقرب مقربتر از پیغمبر هیچ کس به حضرت حق نیست و این محصول ایمان پیغمبره. ما در ایمان اصلا نمیتوانیم شبیه پیغمبر بشیم، ولی باید از پیغمبر چیکار بکنیم؟ اطاعت بکنیم. این حرفی درش نیست، ما باید اطاعت بکنیم، اما شباهت با او در این مسئله هرگز پیدا نمیشه. در اون نه برای من و شما شباهت پیدا نمیشه، برای امیرالمومنین هم شباهت پیدا نمیشه. او فقط در سدرت المنتهی هست و دیگران در سدرت المنتهی نیستن. دیگران که اصلا حسابی ندارن، وقتی آقا امیرالمومنین نباشه که کسی بقیه کسی نیستن که بخوام راجب کی با هم صحبت کنیم. پس در حوزه اعتقادات ما باید اطاعت بکنیم، ولی شباهت نمیتونیم پیدا بکنیم. در حالی که به ما میگه آقا این وصفه شماست، به این تأثی بکنید، یعنی اونو نگاه کنید برید جلو. خب در حوزه بندگی و عبودیت چی؟ پرستش. ما در حوزه بندگی و پرستش هم نمیتوانیم جز اطاعت کار دیگه بکنیم. ما اصلا به پیغمبر نمیتونیم در حوزه شباهت پیدا بکنیم. در سوره مبارکه طه آیات 1-2 خداوند علی الان میفهمد طه طای دستدار و هی گرد، این دو تا از القاب پیغمبره. طه طالب الحق، ها هادی الی، تا مخفف است از طالب الحق و ها مخفف است از چی؟ ولی هادی الی. طه یعنی یا طالب الحق و الهادی الی و هدایت کننده به سوی حق. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، قربونت برم، من قرآن رو نازل نکردم تو خودتو به مشقت بندازی. تو در پرستش من بیش از توانت داری عمل میکنی، من نمیخوام تو به زحمت بیافتی، فدات بشم. یه حرف من، یه حرف خداست. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، کدوم یکی از امت میتونه یه همچین مدالی رو از خدا بگیره؟ شما خود تو در پرستش من به زحمت ننداز، ما که هممون در پرستش خدا مقصریم. نماز صبح قضا و اون قضا و اعمال به اون میگه آقا خودتو به زحمت ننداز، کجا کی میتونی اینو تأثیر کنه؟ شب در منزل اون همسرش هست پیغمبر، بعد زن خواب بلند شده، حسادت زنانه، میگه پیغمبر نیست تو اتاق، فکر کرد مثلا شاید پیش بعضی دیگر از ایالات باشه. گشت دنبال پیغمبر، پیغمبر پشتبان پیدا کرد، دید این بچه مادر مرده داره گریه میکنه. گفت آقا چرا اینقدر گریه میکنی؟ خدا که تمام گناهان ما تقدم و ما تأخر تو رو بخشیده، اینقدر به تو پوان داده، تو چرا اینقدر گریه میکنی؟ فرمود من نباید در مقابل این خدا شاکر باشم، خدایی که این لطف به من کرده من نباید شاکرش باشم. بعدم جمله پیغمبر ما این است که یا الله ما عبدناک حق عبادتک، ما که حق تو رو نتونستیم ادا بکنیم. خودش میگه ما نتونستیم حق تو رو ادا کنیم، ولی خدا میگه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن رو نازل نکردیم تو به زحمت بیفتی. پس در حوزه عبودیت باید از ختم مرتبت اطاعت کرد، اما نمیشه شباهت به او پیدا کرد، اصلا امکان نداره. میمونه یه حوزه سومی. حوزه سوم این است، خداوند علی اعلی تمام دنیا رو میفرماید سرمایه اش قلیل است. قل متاع الدنیا قلیل، سرمایه دنیا قلیله. نه در یک شغل خاص، تمام دنیا رو میگه قلیل است. اما همین خدایی که تمام دنیا را میفرماید قلیل است، در وصف ختم مرتبت میفرماید سوره مبارکه قلم آیه 4، انک لعلی خلق عظیم، تو بر خلق و خوبی بزرگ و برجسته هستی. بنابراین به ما اشاره می کند که اگه بخواید به این پیغمبر تأثیر بکنید، باید در چی تأثیر بکنید؟ در اخلاق باید تأثیر پیدا بکنید. کی اشاره میکنه؟ خود پیغمبر. آیه میگه به پیغمبر شباهت پیدا بکنید. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. بعد خلق و خوی پیغمبر، آیه میگه انک لعلی خلق عظیم. پیغمبر ما میگه آقا میخواد شبیه من بشید، شباهت به من پیدا بکنید. گرچه امت پیغمبر دنبال شباهت پیدا کردن به پیغمبر نیست، دنبال زیارت پیغمبره، چون دلشه، دنبال عنایت پیغمبره، چون دنیاشه، دنبال شفاعت پیغمبره، چون آخرتشه. اما کجا قرآنه؟ کجا شباهته؟ پیغمبر می‌فرماید که آقا اشبهکم بی، بیشترین شباهت به من، شبیه‌ترین شما به من، احسنکم خلقا، اون چیزی که اخلاقش درست درمون باشه، اون چیزی که جامعه اسلامی متاسفانه نداره. جامعه اسلامی ندارد این را برادر. با هم هم که رو دروسی نداریم که حالا اگر کسی بخواد از پیغمبر بهره ای ببرد، باید یه خصوصیتی درش وجود داشته باشه. باید نسبت به دیگران دلسوز باشه. اگر نسبت به دیگران دلسوز بود، میتواند منشأ اخلاق بشه. اگر دلسوز باشه، بیاد به این که آیه شریفه در باب پیغمبر ما بیانش این است که پیغمبر ما، این آیه رو اگر همراه خودم آورده باشم خوبه. بله، خب نیاوردم آیه رو، عیب نداره، هیچ عیبی هم نداره، اما یکیشو میخوام. می‌فرماید به این که اگر تو بخواهی برای این امت پیغمبری بکنی، یعنی رحم به این امت داشته باشی، بخواهی امت رو تربیت بکنی، باید نسبت به امت مهربان باشی. بعد سوره مبارکه آل عمران 159، فبما رحمت من الله، به واسطه رحمتی که از ناحیه خدا بر تو شد، لنت لهم، تو برای این مردم چه هستی؟ بله، مهربانی. لنت لهم، ولی لو کنت فزن قلیز القلب، اما اگر تو خشن بودی، سنگ دل بودی، لن فزو من حولک، این مردم از دور و بر تو میرفتن، این مردم حرف تو رو گوش نمی کردن. این که وایسادن و حرف تو گوش میکنن دلیلش اینه که تو آدم مهربونی هستی، آدم مهربونی هستی، رئیس جهان اسلامی، آمده عربه بیابانگرد کر و کثیف سرش روز رو زانو پیغمبر. یه خود از اون داستانات برای من تعریف کن، از اون داستانا یعنی قرآن بخون. پیغمبرم دست میگیش سر این آدم و براش قرآن میخونه، چون تو مهربان. اگه جامعه بخواد منشأ اخلاق بشه باید اول مهربان باشه. وقتی مهربان شد این حالت ایجاد میشه. سوره مبارکه توبه 129 و 130: لقد جاءکم رسول من انفسکم، به تحقیق آمد نزد شما فرستاده ای از جنس خود شما. ولی این خصوصیتی داره که من خدا کیف میکنم برای این خصوصیت. عزیزان علیه ما انتم، سختی های شما برای او ناگواره. حیصون علیکم، برای هدایت شما ولع داره. بالمؤمنین رعوف رحیم، و برای اهل ایمان در مقام رأفت و رحمت. آقا اگر جامعه بخواهد متصف به اخلاق بشه، اولین خصوصیت مهربانی است. دومین خصوصیت اینه که مردم باید براش مهم باشن. این که ما زندگی خودمون رو اداره میکنیم، الحمدلله رب العالمین، گیریم خودمون رو از پامون از آب میکشی بیرون، این کافی نیست. این تأثیر به امت پیغمبر، تأثیر به رفتار پیغمبر نیست. چقدر پیغمبر زندگی دیگران براش مهم بود. سوره مبارکه کهف آیه 6: فلعلک باخ اون نفسک، پیغمبر تو اینقدر داری جون میدی از این که اینا فرار میکنن، الا آثارهم، این که میبینی اینا گرایش پیدا نمیکنن، تو به تاب و تب هستی، تو ناراحت هستی، تو هم ناراحت هستی برای دینگوریزی مردم، تو هم ناراحت هستی برای بیکاری جوانهای مردم، تو هم ناراحت هستی از گرفتاری های مردم که توی اداره گیر کرده یا حالا توی جایی گیر کرده، تو هم ناراحت هستی، بیخواب هستی، بیتاب هستی، اصلا مردم برات مهم هستن. امروز که امروز است، 27 رجب است، سال روز بزرگداشت انسانیت است. به واسطه بروز و صدور انسان کامل، وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت، رسالت پناهی حضرت محمد ابن عبدالله، امروز انسانیت به اوج خودش رسید. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من با اخلاق تمام عالم رو فتح میکنم. امت پیغمبر، چقدر به این پیغمبر تأثیر کردی. چقدر جامعه ما دچار روابط اخلاقی است. اینو بر نگفتم، خودشو گفته تو اون منازعات و مناظرات در اون جریان، گفتن اینها سوء اخلاقه. دمیشه با روش غلط نتیجه درست گرفت. پیغمبر پرچم اخلاق دارد و خودش متخلق و اخلاقه. قدر جون میدی پیغمبر، این مردم حرف تو رو نمیفهمن. بعد خدا بهش بگه بابا ناراحت نشو، ان الله لا تهدی من احببت فدات شم. خدا هر کی که تو دوست داری هدایت نمیکنه. ان الله یهدی من یشا. تو بخوا ابو جهلم بیاد تو صف مؤمنین، خب این ظرفیتشو نداره و تو قصه میخوری. چه فضایی رو ایجاد کردیم که جوانهای ما، ملت ما، پای پیغمبر ما وایستن. ما هستیم ولی ما همه ملت ایران که نیستیم، ما چند نفریم؟ ملت ایران 75 میلیون نفره، 80 میلیون نفره. برای بقیه چه فکر کردیم؟ ما جنس پشت ویترین پیغمبر هستیم. از ما راجع به پیغمبر قضاوت میکنن. ما حق نداریم هر جوری زندگی بکنیم. خب این پیغمبر چرا حرفش کسی گوش نمیده؟ خدا که گفته از این تأسی کن. یک، تمام رفتارهای پیغمبر رو ثبت و ضبط کردن. دو، ها چرا ما از این رفتارها الگو نمیگیریم؟ خود خدا فرموده چرا؟ خود خدا فرموده چرا؟ سوره مبارکه احزاب آیه 21 یه سطر داره، یه زید داره. سطرش لقد کان لکم فی رسول الله اسوه. بله، پیغمبر ما اسوه است برای شما، الگوی شماست. اما برای کی؟ لمن کان یرجو الله، برای کسی که به خدا ایمان داره. و یوم الاخره، و کسی که ایمان به معاد داره. و ذکر الله کثیرا، کسی که دائما به یاد خداست. یعنی کسی میتواند در مکتب اخلاقی پیغمبر قدم بزند که خدا رو باور داشته باشه، آخرت رو یقین داشته باشه و تهذیب کرده باشد خودش رو، از شر شیطان نجات پیدا کرده باشد. ذکر الله کثیرن یعنی از شر شیطان در امان بوده باشه. پس اخلاق مکتب پیغمبره، اما راهش ایمان به خداست، راهش ایمان به معاده، راهش تهذیب نفسه، از شر شیطان دور باشیم تا بتوانیم اتصاف به فضائل اخلاقی پیدا بکنیم. تمام عرضم، تمام مناسبت های اسلامی که اتفاق میفته یک عمل درش مشترک. عید فطر اولین عملی که میگن انجام بده زیارت الحسین. درسته؟ شب 19 ماه مبارک رمضان میگن یکی از اعمال وارده زیارت الحسین. عید قربان یکی از اعمال واردش زیارت الحسین. هر جا که بری یکی از اعمال واردش زیارت الحسین، الا مبعث رسول گرامی که عمل واردش زیارت و امیر المؤمنین علی علیه السلام. ابن بطوته صاحب تاریخ میگه من 800 سال پیش رفتم نجف در روز 27 رجب، دیدم مردم دارن توسل به علی میکنن برای برآورده شدن حوائجشون. قرفه هایی رو درست کردن، آذین بندی کردن و در اونجا نزوراتی رو دارن میدن به علی توسل میکنن. میدونی چرا؟ چون علی جان پیغمبر است، چون علی نفس پیغمبر است. ما هم اولا برای ظهور امام زمان، ثانیا برای اینکه تخلق و اخلاق پیغمبر پیدا بکنیم، میریم در خانه امیر المؤمنین، اون هم به این ذکر: ناد علی مظهر العجائب تجد هاونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بإلهيتك يا و به نبوت که و به ولایت که یا علی و
Yo.